دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
ایران سرزمینی من است. آه سرزمینی یعنی خیلی آبرا مشتی خاک، اون طرفی جهان عشق میریزن.
زدست به سرش دل که یاری تو باشه، قرارش دلم بی قرار تو باشه.
از چی بگم؟ از بلوط ها و شمشاد ها و گلای زنبقا میخواد؟ نه، من از گلای سرخی میگم که بولاله میدهد. رادیو جوان، صدا جوون ایرانی.
به جونی خودت من دلم به تو بنده، به جونی خودم دل بهش تو زنده. نگار منی، گل آزار منی، تو قراری منی، من بی قراری تو.
رادیو جوان.
میخوام همه چیز عادی باشه.
شما برای چه اینجا هستین سومه؟
چقدر مسلحانه خفگیر زورگیری آدم ربایی حکمش رو دادم. یادم دیم خیلی زیاد دستی کرد.
آرزو چیه؟
میخوام همه چیز عادی باشه، مثل وقتی که بیفکر ساعتا توی خیابون راه میری.
بری بیرون مواد میکشی بسته ایده خاک بر سر.
من میخوام خودم رو پیدا کنم، از لابلای کتاب فروشی ها، دکه روزنامه این که روزنامه حالا دیگه هر چیزی میفروشه جز روزنامه، تا رفتن به دنجترین کافه شهر برای نوشتن از خودم.
نشناخت منو نه؟ انقدر دلم میخواست ببینمه. تو چی؟ به دلت نمیخواست منو ببینی؟
خودتو که پیدا کنی گم نمیشی، حتی اگه مقصدی برای رفتن نداشته باشی. نور از لابلای شیشه ها عبور میکنه، اما تو باید نور رو درون خودت حبس کنی. ما باید خودمونو تماشا کنیم، حتی توی تاریکی.
من گفتم اگه ببینمش میرم بهش میگم ببشیم با هم حرف بزنیم، اما اگه تو دلت نمیخواد خب اشکال نداره، من اصرار ندارم.
پشت آینه مات است.
خب مگر شروع شده مگه؟
آره
خب
شروع شده.
من نمیدونم شروع شده.
من الان دارم
3-2-1 حرکت.
اکشن. بریم
شروع کنیم.
حالا بریم. بیا برداشت
رو با میکروفون صحبت کنیم. اما محمدم کم تو ساکت. اصلا گیرم رو شماها.
آره نه من امروز یه خورده چیزم. موندم آره اینجا مثل مدرسه میمونه، بچه شلوغا نمیذارن که بچهای مثبت دستشون رو بخونن.
میخوای کنسل کنیم بگی چیزی بیان؟
نه ولی میدونم یه برنامه خیلی خوبی میشه. من مطمئنم که یه برنامه متفاوت میشه، چون همونجور که خودتون گفتیم ما تو هیچ برنامه اونقدر خنده نداشتیم. یکی از اون برنامه هاییه که در این کیفیت بالا.
ولی هی نباید به این موضوع اشاره کنی، این موضوع باید توی برنامه باشه.
آره راست میگن. یعنی منظورش
اصلا یعنی عادی حرفتو بزن. چیکار داری اینا بچه شلوغ هم اونا هم فلانه. میدونی راحت حرفتو بزن. تو حرفا ما همین چیزی میگیم، همه با هم دیگه پاسکاری میکنیم.
آره امروز ما مهمونامون مهمونای خاصی ان، خیلی برنامه خوبی میشه. منتظر باشید تا ببینیم چی عذاب داره.
ان شاءالله که خوب در میاد. ولی من به شما سلام نکردم.
ما شما شما
سلام به شما.
شما مجیا همیشه اول سلام میدین، اون سلام کافیه.
اون سلامه برمان. اون سلامه اونجوری. خب خیلی خوش اومدید همگی. آقای داوری دوباره مثل همیشه به شما سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام میکنم منم خدمت شما عزیزان و کسایی که ما رو میشنون، مخصوصا آقا رضا.
حالا که انقدر فضامون الان خوبه، مهمونای خیلی خوبی داریم، من میدونید یه چیزی که داشتم الان بهش فکر میکردم این بود که ما این همه برنامه رفتیم با شما، من تعدادش رو نمیدونم ولی حدودی میدونم که تعدادش زیاد بوده، حداقل چند ماه شده، چقدر برای شما آورده داشته، چقدر تماس داشتین، چقدر بهتون زنگ زدن، چند نفر اومدن مشاوره بگیرم که بعد از طریق این برنامه مخاطب شده بودن، این برام خیلی مهمه ها.
میخوام بگم که این به تعداد نمیخوام زیاد اشاره کنم، میخوام به کیفیت کار اشاره کنم. کسایی که برنامه رو گوش کردن، یکی بچهش درگیره، یکی شوهرش درگیره، یکی نمیدونم همسایهش درگیره، خیلی تونستن کمک کنن. از اکثر شهرهای ایران ما تماس داشتیم که تماس گرفتن و حالشون خوب شده. میخوام بگم که ما خیلی تونستیم با این برنامه پیام برسونیم، ما فقط تونستیم اون پیام امید و باوری که میشه بدون مصرف مواد مخدر زندگی کرد و لذت برد، میشه با داشتن یه معتاد تو خونه زندگی کرد و لذت برد، میشه با داشتن هزار تا گرفتاری و مشکل امید داشت و زندگی کرد و لذت برد و ساخت. ما وقتی که امیدمون رو از دست میدیم کم میاریم، هر جایی که کم بیاریم نمیتونیم به نتیجه خوب برسیم. این برنامه تونسته همون جوری که عهد بسته بوده، همون جوری که دلش خواسته، همون جوری که روز اول نیت کرده، تونسته خیلی موفق عمل کنه، خیلی جذب داشته باشه و آدمایی که ما رو دیدن حالشون خوب شده به خاطر اون تعهدی بود که ما روز اول با خودمون به خودمون دادیم و این مسئولیت اجتماعی رو ما تونستیم به اون شکلی که باید و شاید انجام بدیم.
حالا یه نکته، ما همیشه تو این برنامه چیزی که من خودم به شخص روش خیلی تاکید کردم اینه که اصلا دلیل نداره حتما یه نفر معتاد باشه که بخواد ما رو همراهی کنه. مثلا میتونه یه نفر باشه که احساس میکنه کسی نمیشنودش، کسی به حرفش گوش نمیکنه، کسی باش همراهی نمیکنه، احساس تنهایی میکنه.
ما آدم داشتیم بدهکار بوده، ناامید بوده، بریده آفرین. بوده، امیدوار شده. آدم هم داشتیم وابسته بوده، تو رابطه بوده، نتونست ادامه بوده، امیدوار شده، توانمند شده، باور کرده. ما همه آدم ها رو زمین، کره زمین 97%شون میگه بیمارن.
بله.
و بیماریشون هم وابستگیه و تنها راهش هم برای نجات امیده. ما بتونیم یه باوری بسازیم که آدما امیدوار بشن. آدمایی که امیدشون از دست میدن تو هیچ زمینه‌ای نمیتونن رشد کنن، تو هیچ زمینه‌ای نمیتونن موفق بشن و هیچ وقت از زندگیشون راضی نیستن. ما فقط تونستیم با این برنامه امید بدیم به مردم، بگیم آقا منو امروز نبین که دارم از کیف و حال و خوب زندگیم براتون میگم. کیفیت زندگی گذشته من اونقدر داغون بود که یک نفری که منو میشناخت باورش نمیشد یه روزی محمد بشه این محمد. همه میگفتن محمد آخرش یا تو جوبه، یا تو قبرستانه، یا تو تیمارستان، یا تو زندان.
هیچکی فکر نمیکرد شما
هیچکی فکر نمیکرد بتونم یه روزی بیام اینجا راجع به امید حرف بزنم. بگم که تو سختترین شرایط اگه امیدتو از دست ندی بردی بازی.
یکی رو دارم کنارم که حالم بد بشه سرم و روی شونش بذارم، یکی رو دارم که شده پر و بالم، شده همه کس و کارم، همه چیزی که دارم مونه، مثل خودم دیوونه، لم دلم و میدونه از چشمم همه خوما میخونه، هوامو داره همه جا کنارمه، تو همه حال بدیامونه که با منه، همیشه پشتمه، همیشه همراهمه، همه یه دار و نداره این آدمه، هوامو داره نمیذاره تو دلم بشینه، قم باشه از دلم دور، قم یه کاری کرده که از همه دور شم، از سیاهی در بیام
نوشم. آقا آقای مهدی مددکار، شما که اهل طنازی هستید، اهل کلام و گفتگو هستین، شما که جایزه بگیره جشنواره هستین، جایزه هاتون هم اهدا می‌کنید. آقای اسدی خودش خندید، ببین منم بلدم. نظر شما چیه؟ شوخی
خودتون باز کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اینکه ما تو بحث
ما هم به شما سلام میگیم دوباره، البته
ممنونم، سلامت باشید. خدمتش من عرض کنم که تو بحث
اول من بگم، من چون اولش یه حرفی زدم مثلا این کاملش کنم، آقای مددکار امسال جایزه گرفتم به اتفاق آقای مهدی اسدی. چقدر جالب، هر دوام هم اسمید، حالا مهدی صداتون میکنن یا مهدی؟
هر دو،
هر دو. با کدوم راحت ترین؟
سه تا صدا میکنن،
سه تا چی؟ مهدی هم میگن. حالا دیگه اونو ما نمیگیم، ما هم مهدی رو احتمالا تو سر صحنه بازیگرا میگن دیگه، چون بازیگرا خیلی راحت صحبت میکنن. ولی خب نه، اینو میخواستم بگم، دوستان امسال جشنواره گرفتن، 43مین دوره جشنواره، و جایزه‌ای که گرفتن رو
جشنواره ما رو گرفتن، گفتید جشنواره گرفتن،
نه اصلاحش کردم، گفتم جایزه گرفتن توی جشنواره، بابا اصلاح کردم دیگه. جایزه‌شون رو اهدا کردم به کیا، خودتون بگید.
خدمتش رو عرض کنم که بحث یکی از دغدغه‌های خودم این بود که توی انتخاب لوکیشن هایی که داشتیم انجام میدادیم، توی سکانسی از فیلم ما زندان است، وقتی که وارد این زندان ها میشدیم و لوکیشن هایی که میخواستیم ببینیم، با یه سری افراد مواجه میشدیم که تو بند زندان بودن و به خاطر یه پولای ناچیزی پشت میله های زندان بودن، و این که از
تا نبینیم هم باورمون
بله
نمیشه.
یعنی شما وقتی نمیبینی آدم ها، این آدم ها بیرون نمیبینن، روز شب متوجه نمیشن که اتفاق میفته و از این بهارها میگذرد، یعنی هم میشه زمستان میشه، هم بهار میشه، هم تابستان میشه، میبینی چندین سال یک جوون مثلا تو یک زندانی که مثلا 29 سالش بود و امروز که ما آزادش کردیم 36 سالشه.
آخه
یعنی تو 6 7 سال
بهار عمرشو،
بله این 6 7 سال تو زندان یک جوان خوب، بعد یه اتفاقاتی که توی زندان میفته و متاسفانه خب باید اینو از لحاظ اجتماعی ما خودمونم باید یه کارای انجام بدیم و یه اطلاع رسانی دقیق باید رو بحث زندانی ها انجام بشه. بخاطر همین خودم وقتی جایزه گرفتم گفتم این جایزه رو ما تقدیم کنیم به زندانیانی که غیر عمدن آزاد بشن، از این بند بیان بیرون و یه تنفس جدید و یه نگاه جدید رو تو جامعه داشته باشن و یه اتفاقات رو خوبی رو رقم بزنن. وقتی یک نفر توی زندان میره، اون خانواده دچار آسیب میشه، اون آسیب اجتماعی از اونجا صورت میگیره که تحکیم خانواده رو دچار مشکلات میکنه. شما یک نفر میبینی پدر یک خانواده است و دو تا دختر داشت تو زندان، یعنی دختراش بیرون زندان بودن داخل، و اینکه پدر داخل زندان، دو دختر و یک مادر، خب این خرج روزمره زندگیشون میخواد چی بخواد اتفاق بیفته؟ به خاطر چقدر پول رفتی زندان؟ آقا ضامن شده، ضامن یه آقای شده، یا یه دعوایی گرفتن، یه بحثی شده، یه اتفاقاتی افتاده، اون دو فرزند و اون مادری که در اون خونه‌ای که مستاجران هستن کی میخواد حالا اجاره میخواد پرداخت کنه؟ بحثی از اون شما که تحصیل اون بچه‌ها رو کی میخواد بده؟ و این اتفاقات همه دست به دست هم میده، یک ضربه وارد میشه تو اون خونه که میشود از اعتیاد گرفته تا به فحشا،
اصلا آسیبای اجتماعی، اون روانی که به هم میریزه. شما داشتید صحبت میکردید، آقا مهدی اسدی برعکس این که از اول که اومد لبش خندون یه آهی کشید از سر دل، من احساس کردم خیلی ناراحت شدی.
اتفاقی که ما در واقع این ماجرا رو خود نزدیک لمس کردیم، یعنی وقتی که رفتیم زندان و قرار شد در واقع اونا رو نزدیک ببینیم، خیلی روز یه جور خاصی بود برای خود من. واقعیتش اصلا خب حالا مثلا من خیلی از این مثلا کتابا خونده بودم، مطالبی که مثلا خیلی نمادین نگاه میکردن، دنیا یه جور زندانه، اصلا خود دنیا، ما همه تو زندانیم، حالا فرقی نمی، ولی خب اون هرچی یعنی دنیا یه جور محدودیت، حالا شما تو این محدودیت هی بیا محدود محدود و محدودتر. وقتی مثلا یه جای کوچیکی میبینی کلن مثلا یه سالون کوچیکیه، چند تا بنده و یه عالم آدم، مثلا یه جای چقدر تخت فلان، بعد اصلا میگیم چه ماجرایی شده، چرا چه اتفاقیه. و بعد مثلا نزدیک میشی به قصه اون آدما، مثلا میبینی هر کدوم یه مشکلی دارن، یه ماجرایی دارن، بعد مشکلاتو مرور میکنی، میبینی بعضیش اصلا خیلی علکیه.
خدایی معرفتی یه نفر ضامن یکی دیگه بشه بره زندان.
آره اتفاقی که
وقتی یک نفری ضامن شده اومده با خاطر پرداخت نکردن مالی یک نفر دیگه وارد زندان شده و یک پا هم نداره،
ای داده بیداد.
مثلا این اتفاقاتی که توی زندان میفته، حالا شاید اونها اون کسی که یه پا نداره، حالا یه اتفاقات درونی نگاه بیماری هم داره، حالا قند داشته باشه و حالا اعصاب اینها، باید داروهای مصرف کنه و اینها داخل اون کسی که توی زندان هستن و اعتیاد دارن یک مشاوره های غلطی به اون فرد میدن. حالا یه سالی دو سالی از زندان میاد بیرون، خب اون مشاوره های غلطی که از کی گرفته،
خلافکار اومده بیرون،
آفره. خب حالا از نگاه ها، حالا تو یک ماه دو ماه شیش ماه یک سال دو سال ترفندهای دزدی، ترفندهای کشیدن از همشون مواد مخدر و چه نوع مواد مخدری مصرف کنی که از همشون که حالت خوب بشه.
من همه زندگیمو میذارم که بتونم تو رو نگه دارم. آره این من همین که از هر کی به کسی باج میده بیزارم. نگو انقدر غرورتو نشکن وقتی جونم باهات درگیره. مرد پای دلش وسط باشه از غرورش طلاق میگیره.
خودتون توی بحث اعتیاد، خب حالا هم سنگیر با بخش هم سابقه دارید، خب هم از هم شما درمانگر هستید، خب این اتفاقه یه نگاه جالبیه.
همه جای دنیا هم همینه، یعنی شما فقط مختص به ایران نیست، یعنی توی حتی کشورهای اروپایی یا آمریکاییش هم همینه. طرف سالم میره زندان با هزار جور خلاف میاد بیرون، یعنی اصلا انگار آموزشگاهه.
آفرین. حالا اونها خب اصلا نگاه زندگی خارجی ها خب با ایران فرق میکنه. اصلا ایران
مدل
ایران یه سرزمینیه که همه هم میهن دوستن، هم وطن دوستن، هم استقلال دوستن. یعنی الان شما توی خانواده نمیبینی که استقلال دوست نداشته باشه. خانواده ایرانی عاشق استقلاله. یعنی شما الان نگاه کنید توی خانواده
بقیه خب استقلال دوست ندارن داشته باشن،
خارج کشور خب دوست دارن ولی توانش ندارن. ولی مردم ایران عاشق استقلالن. استقلال چی؟ دوست داره تو خونش ماشین لباسشویی داشته باشه، ماشین ظرفشویی داشته باشه، ماشین داشته باشه. الان اتفاقاتی که تو خانواده ایرانی میفته همه چیز مهیاست. الان هر خانواده ایرانی حداقل یه ماشینی داره.
ما اتفاقا بذارید من یه مثال بزنم. من یه دوستی دارم برای تحصیل، ادامه تحصیل رفت ایتالیا، بعد داشت میگفتش که یکی از دوستاش که ایتالیایی بوده براش به این گفته تو چرا همش نگرانی، چرا همش به فکر فردای بابا ول کن، حالا داری زندگی میکنی همه چی خوبه. یعنی مثلا ما چون از اول همش فکرمون اینه که خب الان پس انداز داشته باشیم، الان مثلا خب روش کنیم، یه گوشی موبایل بخریم، حالا موبایل رو خریدیم ماشین بخریم، حالا ماشین خریدیم خونه بخریم، میدونی همش داریم به فکر اینیم که قدم بعدیمون چی باشه، چی کار کنیم. اونا نه، این فرهنگشون این نیست. الان شما گفتین یاد حرف اونو بگو، بهش گفتی گفت تو چرا نگرانی، ول کن زندگی تو بکن.
این واقعیتیه. شما الان یک وقت نگاه میکنید در تهران، در همین تهران، شهر تهران، کل کشور، شما همه تبلیغات بیلبوردهای شهری و خارج شهری راجع به لوازم خونگی و خوردنی و خوراکیه. همین که مثلا توی تبلیغات بیلبوردهای شهری می‌بینی، خب همش راجع به لوازم خونگی و اینهاست، ولی در خارج کشور
خوشگذرونی
لحظه‌ای که اتفاق میفته که و اون خانواده رو خب تحت تاثیر قرار میده. و امروز خب خانواده وقتی محال پدر خانم وقتی میره خونه، خب همه درخواست چی میکنن؟ درخواست یکی از لوازم خانگی میکنن. ولی شما در خارج از کشور میرید، در کشورهای اروپایی، آمریکایی میرید، شاید در یک آپارتمان مثلا چند واحده فقط دو تا لباسشویی، لباسشویی پایینه، میرید پایین کارتون انجام میدید. یعنی یه اتفاقی هستش که شاید حتی باور نکنید، باید برید ببینید. و این دیدن حتی نباشه باور سخت باوره.
آره این البته فرهنگیه که همه جا هم نیست، ولی خب جا افتاده یه جاهایی به این شکل دارن استفاده میکنن. حالا شما به عنوان کسی که دارید لوازم خونتون رو عوض میکنین،
من دقیقاً میخوام بگم که لوازم خونه عوض کردن برای اینکه یه چیزی درون من کمه، فکر میکنم با عوض کردن لوازم خونه مثلا اوضاع خوب میشه، ولی واقعیت اینه امروز من یه دوستی رو با خودم آوردم که اگه حال این خوب بشه دنیای من عوض میشه.
بله
یه معتاد مثل یک غذای خام میمونه، وقتی میپزه قابل استفاده است. من پیشنهادم اینه آقایون مهدیار، شماها کار سینمایی میکنید و کار خوبم میکنید، خبرم دارم که یه کاری میخواهید بکنید که به همدردای من پیام بده و برای همدردای من خیلی کمک باشه. من دوست دارم بگم اجتماع ما امروز نیاز به کمک داره، کمکم برای آسیب دیده هاش داره. آسیب دیده های اجتماعی ما خیلی زیادتر از حد و ظرفیت و توان و نمیدونم پذیرش جامعه هست. تو هر خانواده ای که یه معتاد هست کل خانواده متلاشیه، اون معتاد صبح تا شب ذهن بقیه رو درگیر میکنه. اگه یه روزی ببینید بچهتون سیگار دستشه زندگیتون مختل میشه. حالا ببینید یه نفری که 10 سال میدونه بچهش چی مصرف میکنه. من دیروز
بله
یه مادری به من زنگ زده که پسر 16 سالش مواد مصرف میکنه. وقتی خانواده بلد نیست، میخوام بگم شماها یه فیلم بسازید خانواده یاد بگیره. خانواده‌ای که بلد نیست چجوری با بچهش برخورد کنه رفته برای تولد بچهش 13 میلیون داده گوشی خریده، فردا صبح برده بچه فروخته 8.5. اگه یاد بدیم به خانواده که آقا برای بچت گوشی آنچنانی نخر، موتور آنچنانی نخر، نمیدونم کتونی آنچنانی نخر، 6 میلیون داده 600 تومن بچه برده فروخته. من یه خورده کمتر حرف بزنم، مهمونمون اومده،
حتما با مهمونم صحبت می‌کنم.
رضا خودشو معرفی کنه. آره. آقا رضا حال برنامه رو رضا عوض. آره.
قبل از اینکه با آقا رضا صحبت کنیم من فقط می‌خوام یادآوری کنم، چون ممکنه خیلی ها مشابه آقا رضا باشن، این شماره رو لطفاً همین الان یادداشت کنید تو ذهنتون بسپارید، شماره 0901 725 75 33. یه بار دیگه تکرار میکنم، شماره 0901 725 75 33 در اختیار شماست. توی پیام رسان ها به طور خاص اسم میبرم، پیام رسان هایی مثل بله میتونید با ما در ارتباط باشید، برای ما پیام بفرستید، دوست داشتید زنگ بزنید، دوست نداشتید پیامک بفرستید، دوست نداشتید پیام صوتی بفرستید و ما رو همراهی کنید. میخوایم با آقا رضا صحبت کنیم، قبلش میخوایم یه بخش بشنویم.
اشکات مثل گل توی باد پرپر زدن، پرپر شدن. طفلی چشای خوشگلت با گری خوشگل تر شدن. با ماهیای قرمزت همدم شدی، دریا شدی. وقتی که مردن ماهیات غمگین شدی، تنها شدی. من ماهیای قلب تو کشتم که دیوونت کنم، زنجیر ساختم از خودم تا بندی خونت کنم. غمگین شدی، ابری شدی، ابری شدی، تنها شدی. هی پشت ابرای خودت پنهان شدی، پیدا شدی، بارون شدی، بند اومدی، غمگین شدی، لاغر شدی. انقدر سوزوندم تو رو تا اینکه خاکستر شدی. بارون شدی، بند اومدی، غمگین شدی، لاغر شدی. انقدر سوزوندم تو رو تا اینکه خاکستر شدی.
پدر بزرگ عزیزم سلام. من هر روز آدمای زیادی رو میبینم، با بعضیاشون حرف میزنم، به بعضیا فقط نگاه میکنم. بعضیا اعتماد ندارن و حرفی نمیزنن وقتی ازشون درباره روزمرگیشون میپرسم، و برعکس بعضیا هم با یه سلام ساده سفره دلشون رو برام باز میکنن. منم با کمال میل به حرفاشون گوش میدم، شاید بتونم بهشون راهکار بدم. یکیشون حرف جالبی به میزد، میگفت بچه که بودیم تلویزیون یه کارتونی نشون میداد که اسمش نیلز بود. نیلز حیوانای توی مزرعه رو اذیت میکرد. یه روز یه فرشته اومد و برای تنبیه کردنش اونو کوچیک کرد و بهش گفت باید کارهای بدتو جبران کنی تا به شکل و اندازه سابقت برگردی. نیلز با همون حیوانای مزرعه و قاز و اردکا عازم یه سفر شد به سمت یه سرزمینی به اسم آرمانی. بهش گفتم خب بعدش چی؟ منظور چی از این حرفا؟ گفت هیچی، فقط منم حس همون پسر نیلزو دارم. فکر میکنم برای باطل شدن تلسم زندگیم باید برم سرزمین آرمانی یا هر اسم دیگه‌ای که داره. پدر بزرگ، من منظورش از تلسم فهمیدم. منظورش تلسمی که این دعا نویسه انجام میدن نبود. منظورش تلسم ناامیدی بود. منظورش اون تلخی و سیاهی بود که فکر میکرد سایش این سایه یه درخت روی زندگیش افتاده. ولی سایه یه درخت کجا و سایه ناامیدی کجا؟ پدر بزرگ، تو دل شبهای تاریک وقتی همه جا ساکته و هیچ صدایی نمیاد، آدم ها توی تنهایی خودشون غرق میشن. صورت ها خسته و کسل کننده به نظر میاد، انگار یه بار سنگین روی دوششونه که هر روزم سنگین تر میشه. زندگی توی این دنیای پر از ناامیدی گاهی مثل یه دالان تاریک به نظر میاد، جایی که هیچ نور امیدی توی انتهاش نیست. رویاها و آرزوها انگار خوابشون برده و توی گرد و غبار زمان گم شدن. توی هر گوشه ای از این دنیا داستانایی از مقاومت و شجاعت وجود داره، مثل همون کارتونی که اون دوستمون برام تعریف میکرد. با همه سختی‌هاش، آدم‌ها با همه سختی‌هاشون میتونن دنبال معنا و زیبایی توی زندگیشون باشن. همین جستجو یادآور میشه که امید همیشه توی دلمون هست و فقط کافیه با یک نگاه تازه به زندگی نگاه کنیم. من همیشه گفتم و بازم میگم، زندگی با تمام چالشاش میتونه یه سفر خوشگل باشه. فقط کافیه یادمون باشه که هر تاریکی بالاخره تموم میشه و نور دوباره برمیگرده. و اما من، فرشته و مأمور برج سفیدت که دارم این نامه رو از توی کافه دنج همیشگی کنار درخت توت برات مینویسم،
مثل همیشه ازت میخوام
که هوای همه بنده هاتو داشته باشی و بهشون لبخند بزن.
خدا رو چه دیدی، شاید پر گرفتیم، شاید خنده هامون رو از سر گرفتیم، نگو چی گذشت و نگو چی کشیدیم، شاید شب تموم شد. خدا رو چه دیدی، خدا رو چه دیدی، شاید جون گرفتم، شاید دست تو زیر بارون گرفتم، تو شاید دوباره به دادم رسیدی، شاید خنده برگشت. خدا رو چه دیدی،
که با آقا رضا صحبتمون رو شروع کنیم و ایشون هم داستان زندگیشون رو بگن. آقای مددکار، ما رو دعوت کردید دفترتون، چای چیزی به ما نمیدین؟
دفترمنش مرسون، چای میخوای یا نسکافه؟
من چای کم رنگ لطفا، اگه دارچینم کنارش بذارید که واقعا خیلی ممنون میشم.
یه چای شمالی میزنیم، شمالی بهاره است. سلام.
آها، خب چون اسم شمالم آوردید، مثلا شربت هم باشه خیلی خوبه، شربت بهار نارنجی.
جانم بهار نارنجی که مازندران، بهار گیلان.
آقا مازندران همه چی داره، چرا فکر کردید نداره؟ یه شربت بخوریم ما. آقای مددکار از ما یه پذیرایی کنم، بعدش بریم با آقا رضا آشنا بشیم.
آقا شاروخ زحمت بکش بچه‌ها یه آب میوه بده بخورن که
آقا شاروخ به من چایی بده، صدا میگیره.